فصل اول. وزش باد مشرق آبهای درخشان رودخانه هلفورد را آشفته و طغیان زده می کند و موجهای کوتاه خود را خصمانه بر شنهای ساحلی می کوبند. خیزابهای انبوه در هنگام مد شکسته و از هم می پاشند و نامنظم خود را به ساحل شنی می زنند. مرغان دریایی به سوی نواحی کم عمق لجنزار دریا می گریزند و در هنگام پرواز بالهای خود را به آب سوده و یکدیگر را می خوانند. یائوها چرخ زنان فریاد کشان بر بالای دریا در پی صید گاه به گاه خود را به آب می زنند. خیزابهای بلند بستر رودخانه پس از عبور از دماغه در مصب رودخانه بر روی امواج غلطان فرود می آیند و با موجهای خروشان و رسوبات عمق دریا مد تیر رنگ را تشکیل می دهند. شاخه های کوچک، نیهای بیجان، اشیای فراموش شده عجیب، برک های پوسیده و قنچه های گل بر سطح رودخانه که در اثر باران بالا آمده است شناورند. تنها چند خانه با فواصل نامنظم در بالای گذرگاه الفورد و تعدادی خانه های یک طبقه در فضای آزاد لنگرگاه دیده می شود. و این منزوی بودن ناحیه شاید بدین علت است که بادی که از طرف مشرق می‌وزد توقف در لنگرگاه را مشکل می‌سازد. سال‌های متمادی است که رودخانه بدون هیچ تغییری مسیر خود را طی می‌کند. سالیانی که تنها از آنها خاطراتی به جا مانده است. در روزگارانی گذشته تپه‌ها و دره‌ها بسیار با شکوه به نظر می‌رسیدند. بنا یا عمارتی در ساحل وجود نداشت تا شکوه و پاکی دریا را آلوده کند. سوراخ دودکش آشپزخانه ها زلزده درختان سر به فلک کشیده را نمی نگریستند. چند کلبه در دهکده بود ولی هیچگاه مانع زندگانی رودخانی پرندگان دریایی از قبیل تلیله و پنگوئن نبودند. در آن زمان مانند امروز هیچ قایقی سینه امواج را نمی شکافت و امتداد رودخانه به دو شاخه کنستانتین و گویک که آرام و بی تلاطم بود تقسیم می شد. تنها معدودی از ملوانان که تندبادهای جنوب غربی آنها را از مسیرشان در بالای رودخانه منحرف کرده و به دانجا رانده بود با رودخانه آشنا بودند. رودخانه در نظرشان غم‌زده و کسل کننده می نمود و به علت سکوتش تا حدی ترسناک جلوه می کرد و آرزوی آنها این بود که از شدت باد کاسته شود تا بتوانند ره سپار دریا شوند. دهکده هلفورد هیچگاه در ملوانان کنار ساحل و یا مردم کلبه نشین احساسی را بر نمی انگیخت. مرغان پا بلند دریایی که مد آنها را به سواحل کم عمق دریا رانده بود، هیچگاه نمی توانستند برای آنان جالب توجه باشند و بدین طریق رودخانه از نظرها مخفی و جنگل‌ها و تپه‌ها دست نخورده باقی مانده بود و کسی از وجود آنها اطلاعی نداشت و آن زیبایی مست کننده که در هر تابستان به رودخانه فریبندگی خاصی می داد همچنان ناشناخته به نظر می رسید. اما آن روزگاران سپری گشتند و در این زمان هیاهو سر و صدا بلور سکوت دهکده را از هم می پاشید. رفت آمده کشتی های تفریحی امواج را کفالود می کند. علاقمندان کشتیرانی یکدیگر را در آنجا ملاقات می کنند و حتی ولگرد ساحل با آن نگاه بیروحش که یک نوع بی تفاوتی نسبت به زیبایی های طبیعت در آن موج می زند در پی صید میگو کشتی خود را در نواحی کم عمق این طرف و آن طرف می راند و گاهی با یک اتومبیل کوچک و فرسوده مسیری گلالود و ناهموار را که مستقیماً به دهکده منتهی می شود در پیش می گیرد و در تنها رستوران سنگی مزرعه با مسافرین دیگر چای صرف می کند. این رستوران از بقایای قصر ناورون می باشد که هنوز اثراتی از شکوه و جلال گذشته در گوشه و کنار آن باقی مانده است و دو ستونی که زمانی مدخل آن خانه بود حالا پایه‌های انبار غلات را تشکیل داده است. گلسنگ ها با پیچک هایی که آنها را در بر گرفتند اطراف ستون های مزبور را پوشاندند. محلی که ولگرد ساحل چای می نوشد قسمتی از سالن ناهارخوری قصر ناورون می باشد. پله کوچکی که زمانی به تالار قصر منتهی می شد اکنون به یک دیوار آجری ختم می گردد. بقیه قصر به مرور زمان خراب شده و یا از بین رفته است. چهار دیوار قصر اکنون شکل حرف ای را به خود گرفته و چندان تشابهی با قصر ناورون ندارد و از باغ و بوستان گذشته اثری نمانده است. ولگرد ساحل پس از نوشیدن مشروب و چای به افق دوردست خیره شد و تبسم تلخی بر لبانش نقش می‌بندد. در خاطرات آشفته او نقش زنی به جا مانده است که اکنون برایش ناآشناست. دختری که هر روز از خلال درختان ساحلی به رودخانه چشم می دوخت و روشنی آفتاب را با تمام وجود حس می کرد. او با قیل و قال مزرعه اونس گرفته و صدای برخورد سطل ها، صدای گاف ها و گوسفندان، صدای خشن زاره و پسرش را در آن زمانی که یکدیگر را از میان دهکده صدا می زدند می شنود، ولی انعکاس صداهای گذشته با گوشش ناآشناست. در حاشیه تاریک جنگل صدای سوت مردی به گوش می رسد. طولی نمی کشد که شخصی لاغرندام با قامتی خمیده از پای دیوارهای ساکت خانه ای به نفیر او جواب می دهد. آب در بستر رودخانه خروشان و غلتان جاری است. از به هم سایدگی برگ‌ها در اثر وزش باد صدای خشکی برمی‌خیزد. مرغان صدف‌خوار در نواحی کم عمق گلی دریا ایستاده و در پی صید به هر سو نظر می‌افکنند. امروز دیگر آنانی که در گذشته زندگی می‌کردند فراموش شدند. حتی اسم‌های آنها از خاطره‌ها محو گردیده است و گلسنگ ها و خزه ها سنگ های قبرشان را نیز پوشانده است. خاک هایی که از بقایای پل ویران شده قصر ناورون بر جای مانده پایمال سم اسبان و احشام گردیده است. در بهار بچه های دهقانان پامچال ها و گل های حسرت را از کنار خلیج جمع می کنند. شاخه های خشک درختان و برگ های پوسیده در زیر چکمه های گلی آنها با سر و صدا می شکنند. خلیج در اثر بارندگی های پی در پی زمستان بالا آمده و تیره رنگ و دلتنگ کننده به نظر می رسد. انبوهی از درختان تنومند در کنار آب صف کشیدند. سد ساحلی جایی که دونا آتش افروخت به شعله ها نگریست و به معشوقش خندید با پوششی از خزه و سبز و با تراوت پوشیده شده است. دیگر صدای جرینگ جرینگ زنجیرها از سوراخ‌های دماغ کشتی شنیده نمی‌شود. بوی تند تنباکو به مشام نمی‌رسد و انعکاس زمزمه مردی بیگانه در کنار آب شنیده نمی‌شود. مردی کشتی تفریحی خود را در لنگرگاه دهکده ترک می کند و با یک قایق در دل شب مسیر رودخانه را طی می کند. هنگامی که به دهانه خلیج می رسد و صدای قورباغه ها را می شنود تردید می کند. با وجود گذشت قرن ها هنوز هم آنجا اسرارآمیز است. نگاهی به پشت سر خود و آبهای وسیع رودخانه می اندازد و همچنان که به پاروی پهن قایق تکیه زده لحظه ای تأمل می کند. سکوت عمیق رودخانه او را سخت به اندیشه فرو برده است. ناخودآگاه به خاطر در هم ریختن آرامشی که در طبیعت وجود دارد خود را موجودی متخلف و عهد شکن احساس می کند. چند قدمی به طرف قسمت چپ خلیج پیش می رود. صدای برگ های پهنی که بر روی آب شناورند در میان درختان ساحلی انعکاس پیدا کرده است. هرچه به انتهای آن می نگرد، خلیج باریکتر و درختان در حاشیه رودخانه تنومندتر به نظر می رسند. گویی جادو شده بود. احساس افسون کننده و عجیب و هیجان انگیزی روحش را تسخیر کرده بود. او تنهاست، ولی آیا صدای نجوایی در نواحی کم عمق شنیده؟ آیا شبحی آنجا ایستاده؟ آیا این شبح زنی است که موهایش را از پشت گوش به عقب آویخته و شنلی بر روی دوش انداخته؟ چه خیال باطلی! آنها فقط سایه های درختان هستند و آن صداها جز صدای برهم خوردن برگ ها و نفس پرنده های خفته چیزی نیست. حس کرد که رفتن به آن سوی ساحل به انتهای خلیج برای او ممنوع است و باید همچنان غیر مکشوف بماند و دیگر نباید پیش برود. دماغ قایق را به طرف لنگرگاه برمی گرداند و همچنان که به عقب باز می گردد زمزمه ای ناآشنا به گوش می رسد. انعکاس گام ها، فریادی در شب و بالاخره صدای سوتی آهسته و زمزمه یک آهنگ عجیب. چشمهایش را می فشرد و از انبوه تاریکی ها شبح یک کشتی از خلال مه پدیدار می گردد. ضربان قلبش تند می شود، برای فرار از افسون شدن فشاری بر پارو می آورد و قایق در دل شب چون تیری سینه امواج را می شکافت و پیش می رود. به کشتی خود که در لنگرگاه بود می رسد. برای آخرین بار نگاهی به مدخل خلیج می افکند. قرص ماه گرد سیمین خود را بالای درختان سر به فلک کشیده خلیج پاشیده و آن را در نوری فریبنده شناور ساخته بود. مرغ شب نالید. حرکت یک ماهی سطح آرام آب را برهم زد و کشتی آهسته از آنجا دور شد. مسافر ما به کابین ساکت و آرام خود پناه می‌برد و در میان کتاب‌هایش به جستجو می‌پردازد. بالاخره شیء مورد نظر خود را پیدا می‌کند. آن نقشه غلطی از ناحیه کورنوال است. پوست نقشه در اثر مرور زمان رنگ پریده و زرد شده و علامات روی آن تا حدودی محو گردیده و املای آن مربوط به قرن‌ها پیش است. رودخانه هلفورد و همچنین دهکده های کنستانتین و گویک به طور روشن و واضح بر روی آن نقش بسته است. مسافر ما به علامت یک شاخابه باریک که از یک رودخانه اصلی منشعب می شود و پس از طی مسافت کوتاهی به طرف غرب رفته و به یک دره می ریزد خیره شد. در زیر آن با حروف ریز مات شده ای نوشته شده بود خلیج فرنچمن. مسافر ما مدتی متحیر بر روی اسم خیره شد. شانه هایش را بالا انداخت، نقشه را لوله کرد و بلافاصله به خواب رفت. امواج در اطراف کشتی او با آرامی بالا و پایین می روند و ماه بر روی رودخانه می درخشد. در عالم رویا زمزمه هایی می شنود و یک قرن فراموش شده از لابلای گرد و غبار زمان در خاطرش تجدید می گردد و او به زمانی دیگر گام می گذارد. صدای سم اسبی را که چهار نعل در طول جاده به طرف قصر ناورون می تازد می شنود. در بزرگ قصر را می بیند که تکانی خورده و باز می شود و مردی رنگ پریده و وحشت زده به سوارکار خرقه پوش خیره می گردد. او دونا را در لباس شب می بیند که در بالای پله ها ظاهر می گردد و مردی با تبسم مرموزی که بر لب دارد در کنار خلیج قدم می زند و مردی که دشنهی در دست دارد در گوشه پله ها خود را مخفی کرده است. ناگهان فریاد کودکی در آنجا تنین می افکند و قسمتی از دیوار به کناری می رود و دو سگ کوچک موفرفری زوزه کشان به طرف جسمی که روی کف اتاق افتاده بود می دوند. در نیب شب عید میلاد مسیح یک قطعه چوب روی سد ساحلی متروک کنار دریا می سوخت و مرد و زنی به چشمهای یکدیگر خیره گشته اسرار قلبشان را در چشمان یکدیگر می خواندند. در سحرگاه یک کشتی از آنجا دور می شد. ماه خصمانه در آسمان صاف و آبی می درخشید و یائوها فریاد می زدند. تمام این حوادث گذشته در مغز مسافر ما از نو زنده می شود. او خود را همراه آنها حس می کند، گویی جزی از آنها شده، جزئی از دریا، کشتی، دیوارهای قصر ناورون، قسمتی از یک کالسکه که با سر و صدا و تلو تلو خوران در جاده ناهموار کورنوال حرکت می کرد. حتی قسمتی از آن لندن مصنوعی و فراموش شده، جایی که شبگردان مشعلهای فروزان را حمل می کردند و مستان بر روی سنگ فرشهای گلالود قهقهه می زدند. او هاری را در یک کت اطلسی در حالی که سگهایش او را دنبال می کنند در نظر مجسم می کند که تلو تلو خوران به طرف اتاق خواب دونا می رود. ویلیام را با آن دهان کوچک و صورت مرموزش می بیند و بالاخره کشتی لاموت را در لنگرگاه به نظر می آورد. درختان را در کنار آب می بیند و فریاد هواسیل و تلیل را می شنود و همچنان که به پشت خوابیده است، دنیای پرماجرای یک دوست دریایی که برای اولین بار آن خلیج را پناهگاه خود ساخت در خیالش مجسم می شود.